ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. نماینده علی خامنه‌ای به آتش کشیده شدن تندیس قاسم سلیمانی را تنها چند ساعت پس از رونمایی آن جنایت خواند. شماری از مسافران ایرانی پس از ورود به ایران بازجویی و احضار شدند. و شهبانو فرح پهلوی در سالگرد فرمان کشف حجاب در بیانیه‌ای با زنان مبارز ایران اعلام همبستگی کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در عصر روز پنجشنبه 16 دی 1400. من بابک غفوری آذر هستم. نماینده علی خامنه‌ای در استان چهارمحال بختیاری به آتش کشیده شدن تندیس قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در شهر کرد، را تنها چند ساعت پس از رونمایی آن جنایت خواند. محمد علی نکونام، امام جمعه شهر کرد، پس از این اتفاق در بیانیه ی آتش زدن تندیس قاسم سلیمانی را همسنگ کشتن او در حمله هوایی آمریکا توصیف کرد. تندیس قاسم سلیمانی که در طول یک سال و با صرف هزینه 150 میلیون تومانی ساخته شده بود، تنها چند ساعت پس از نصب در میدان قمر بنی هاشم شهر کرد با آتش کشیده شد و کاملا سوخت. روز نهم شهریور امسال نیز فیلم با آتش کشیده شدن مجسمه قاسم سلیمانی در یاسوج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. سازمان مجاهدین خلق ایران در تماس با رادیو فردا مسئولیت آتش کشیده شدن مجسمه قاسم سلیمانی را بر عهده گرفته است. با این وجود رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت و سقم این موضوع را تایید یا تکذیب کند. وبسایت رویداد 24 دیروز چهارشنبه از بازجویی یا اجبار به خود اظهاری شماری از مسافران ایرانی که عمدتاً از اروپا وارد ایران می‌شوند در فرودگاه بین‌المللی تهران خبر داد. این وبسایت نوشت اطلاعاتی از برخی مسافران ایرانی به دست آورده که نشان می‌دهد برخی از آنها با افرادی بی سیم به دست به اتاق‌هایی برده شده‌اند تا فرمی درباره اطلاعات خودشان پر کنند. در این گزارش آمده که این اتفاق از چند ماه پیش تا کنون در فرودگاه بین‌المللی تهران رخ می‌دهد. در هفته‌های گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و همچنین وزیر خارجه دولت او وعده تضمین برای ورود و خروج بدون مشکل ایرانی‌های خارج از کشور را داده بودند. نهادهای امنیتی مختلف جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر اقدام به بازداشت شماره زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی کرده و گزارش‌های بازجویی آنها که تحت فشار اخذ می‌شود مبنای کیفرخواست‌ها توسط قوه قضاییه بوده است. در استانه روز تاریخی اجرای فرمان کشف حجاب، شهبانو فرح پهلوی در بیانیه‌ای تاکید کرد که بیش از همیشه به زنان ایرانی می‌اندیشد. اشاره او به روز 17 دی ماه سال 1314 است که رضا شاه پهلوی برای نخستین بار همراه همسر و دخترانش که حجاب بر سر نداشتند به دانشسرای دختران رفت و سخنرانی کرد. با آنکه پیش از آن نیز فعالان جنبش زنان در ایران تلاشایی در این زمینه کرده بودند، اما با صدور و اجرای فرمان حجاب از سوی رضا شاه این موضوع در ایران رسمیت یافت. شهبانو فرح پهلوی با اشاره به برخورد خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی با مخالفان حجاب اجباری در ایران نوشته که امروز بیشتر از همیشه به مادران خاوران، پارک لاله، آبان و همه مادران سوگواری می‌اندیشد که فرزندانشان جان باختند. صدور این پیام در شرایطی رخ می‌دهد که مدیر عامل سازمان بهشت زهرای تهران به تازگی اعلام کرد عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است. در بیانیه‌ای که کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین منتشر کردند، این چهار کشور گفتند از هر گونه تلاش برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در زمینه سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست شستند. آنها میگویند به رغم تمام تلاش‌ها در دو سال گذشته برای حل مسئله از طریق مذاکره، به این نتیجه رسیدند که تلاش بیشتر برای مذاکره با ایران بی‌فایده است. آنها در ادامه تاکید کردند که از این پس بر حل مسئله از طریق قوانین بین المللی تمرکز خواهند کرد. این چهار کشور به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکردند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. همون زمان حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 به مقام‌های حکومت ایران هشدار داده بود که در صورت عدم پاسخ به درخواست 4 کشور پرونده به سازمان هوانوردی بین‌المللی ایکائو ارجاع خواهد شد. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع سرانجام اذعان کردند که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل این شلیک را خطای انسانی عنوان کردند. اوکراین و کانادا می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که چندی پیش منتشر شد به شواهد بحث‌انگیزی همچون آمدانه بازگذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران و تأخیر مشکوک 57 دقیقه‌ای در پرواز و تخلیه برخی از مسافران اشاره شده است. مسائلی که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به آنها پاسخ ندادند. در همین حال بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای همه متهمان اصلی و رده بالای پرونده قرار منع تعقیب صادر شد، اقدامی که مورد اعتراض گسترده قرار گرفت. در مقابل دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا روز دوشنبه هفته جاری طی حکمی اعلام کرد که ساقط شدن این هواپیما اقدامی تروریستی و عمدی بوده است. این دادگاه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا غرامت به این افراد محکوم کرد. علاوه بر اتباع ایران، شهروندانی از کشورهای افغانستان، آلمان، کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد نیز مسافران هواپیمای یاد شده بودند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با وارد شدن اعتراضات قزاقستان به چهارمین روز خود، وزارت بهداشت این کشور امروز اعلام کرد بیش از 1000 نفر در نارامی‌های اخیر زخمی شدند. در همین حال به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی پلیس در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، گفته است که ده‌ها نفر هم در حملات به ساختمان‌های دولتی کشته شدند. پیش از این اعلام شده بود که 8 مأمور انتظامی این کشور در نارامی‌ها جان خود را از دست دادند. با تشدید نگرانی‌ها از تداوم نارامی‌ها، یک ائتلاف نظامی به رهبری روسیه امروز پنجشنبه در پی درخواست دولت قزاقستان برای فرو نشاندن نارامی، اولین گروه از نیروهای نظامی خود را به قزاقستان اعزام کرد. اعتراضات گسترده در قزاقستان در پی افزایش بهای گاز مایع آغاز شد و طی روزهای اخیر پلیس با کمک ارتش در تلاش برای سرکوبی آن بوده است. وزیر خارجه آلمان در جریان سفری به واشنگتن درباره مذاکرات احیای برجام گفت ایران اعتماد زیادی را از دست داده است. او گفت که وقت برای به نتیجه رسیدن مذاکرات محدود است. هشداری که در هفته‌های اخیر از جانب کشورهای غربی طرف مذاکره با ایران تکرار شده است. در این باره با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، گفتگو کردم و از او در ابتدا پرسیدم که تکرار این هشدارها تأثیری بر روند مذاکرات داشته است.
هم ایالات متحده آمریکا، هم وزیر خارجه آلمان که دیروز در واشنگتن بود تأکید کردند که به اصطلاح پیشرفت‌های مختصری در مذاکرات هسته‌ای وین پیش اومده و امیدوار هستند که در هفته‌های آینده در نشست‌های بعدی این مذاکرات به نتیجه قابل توجهی برسه. ولی در عین حال وزیر خارجه آلمان یک نکته رو روش انگوش گذاشته که بسیار مهم است و گفته که ایران تا به حال فرصت‌های زیادی رو برای توافق از دست داده. و قبلا هم هشدار داده شده که ایران دیگه وقت زیادی برای بازی نداره، در حالی که در ماهای گذشته و سالهای گذشته همیشه جمهوری اسلامی متهم به این بود که وقت خوشی میکنه برای استفاده از فرصت تا رسیدن به بمب اتمی. الان همه صحبت ها در همه سو مثبت ارزیابی میکنه مذاکرات رو، و یک اتفاقی که خیلی مهم هست این است که رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل در نشست کابینه امنیتی این کشور همین دیروز اعلام کرده که به نفع اسرائیل که غربی ها با کاهش برخی از تحریم ها با ایران به توافق برسند.
همین نکته هم آقای طالعی به نظر اتفاق تازه ای میرسه. به نظرتون چرا اسرائیل ممکنه که به چنین نتیجه برسه، برخلاف مواضع قبلی است که از جانب مقام های این کشور میدیدیم درباره مذاکرات که خواستار فشار بیشتر بودن، در یک مقطعی حتی نفتالی بنت خواستار توقف مذاکرات شده بود؟
خود اظهارات رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل هم یک نکته درش هست که همین رو تایید میکنه. ایشون میگه که به نفع ما هست که غرب با کاهش برخی تحریم ها با ایران به توافق برسه، حداقل در شرایط فعلی، و این به ما فرصت میده برای آمادگی. این بسیار تعیین کننده است. این حرف منظور این هست که ما اگر چنانچه آروم بشه اوضاع و ایران در شرایطی قرار بگیره که به اصطلاح برنامه هستش تحت کنترل باشه، ما میتونیم آمادگی بیشتری پیدا کنیم برای زمانی که احساس خطر جدی شد از جانب ایران و برنامه اتمیش و همینطور مداخلاتش در خارج از ایران، که در اون صورت ارتش ما آمادگی بیشتری برای مقابله خواهد داشت. میدونید که اسرائیل امسال برای اولین بار ظرف چندین سال گذشته مبالغ متنابهی میلیاردها دلار اسلحه و جنگ افزار از آمریکا خرید و اعلام کرد که اینها رو مخصوصاً برای دفاع در مقابل ایران بخره. البته منظور از منظور دفاع همیشه، خب همه میگن ما میخوایم دفاع کنیم، در حالی که هدف این است که اگر لازم شد و خواستن به ایران حمله بکنن، حداقل به مراکز هسته‌ای تواناییشو داشته باشن.
و همزمان با این تحولات شاهد حملات پراکنده هستیم به پایگاه‌های مرتبط با نیروهای نظامی آمریکا در عراق و سوریه به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. به نظرتون منازعات میتونه تأثیری در روند گفتگوها بذاره، یا به نوعی هر دو طرف پذیرفتن که در این سطح در واقع تنش رو بپذیرن؟
نه، من فکر میکنم که اصولا هدف همون درگیری ها هم سالگرد قتل سلیمانی نیست، زیرا پارسال هم میتونستن به اصطلاح این حملات رو انجام بدن که خیلی کمتر بود ابعادش. من فکر میکنم این رو هم باید در رابطه با مذاکرات هسته‌ای وین ارزیابی کرد، یعنی جمهوری اسلامی که دستش از همه جهت خالی هست در این مذاکرات برای اینکه بتونه امتیازاتی بگیره یا خواسته های خودش رو بخشش رو دست کم به کرسی بنشونه، باید یه چیزی در دستش می بود. الان با این حملات، با همین حملات به امریکا پیام میده که اگر چنانچه با ما کنار نیاید و مذاکرات به نتیجه نرسه و تفاهمی بین ما ایجاد نشه، ما این توانایی رو داریم که اگر هیچ کاری نمی کنیم امنیت نیروهای شما و متحدینتون رو در منطقه به هم بزنیم. این خوب میتونه در مذاکرات تاثیر بذاره. دیدیم که مقامات امریکایی هم چند بار تاکید کردن در این دو سه روز گذشته، گفتن ایران میتونه نیروهای ما رو در منطقه به خطر بندازه. در واقع این همون پیامی است که جمهوری اسلامی میخواسته بده و امریکایی هم به خوبی گرفتن.
گفتگو با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل بین المللی رو میشنیدید. مرتبط با همین گفتگویی که شنیدید، پس از اعلام اصابت 5 فروند موشک در نزدیکی پایگاه هوایی عین الاسد در عراق که میزبان نیروهای آمریکایی است، گروهی تحت عنوان قاسم الجبارین شامگاه دیروز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق خبر داده بودند که 5 راکت به نزدیکی پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار عراق اصابت کرده که خسارت یا تلفاتی نداشته است. با این حال در بیانیه‌ای که از گروه قاسم الجبارین در شبکه تلویزیونی المیادین منتشر شده، این گروه ضمن پذیرش مسئولیت این حمله موشکی مدعی برخورد دقیق راکت‌ها به اهداف شده است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز اعلام کرده بود که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه عامل حملات به نیروهای ائتلاف هستند. در پایان این بخش خبری دعوت میکنم به ادامه برنامه ایستگاه فردا، کاری از فرشید منافی و همکارانش، توجه کنید.